ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما نظر به اهمیت جلسه است که جلسه کنگره آمریکا که دقایقی است آغاز شده، از شما دعوت میکنم که به ترجمه همزمان این جلسه که توسط بخش فارسی صدای آمریکا انجام شده توجه کنید. به محض پایان این جلسه روال برنامه رو پی میگیریم. در این جلسه 3 تن از مقامات ارشد دولت آمریکا در نخستین گام امروز به مجلس سنای آمریکا رفتند تا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کنند. از شما دعوت میکنم که به ترجمه همزمان این برنامه که توسط بخش فارسی صدای آمریکا انجام میشه توجه بفرمایید. به محض پایان این جلسه روال عادی برنامه رو پی میگیریم.
از تبدیل ایران به یک قدرت نظامی هسته‌ای جلوگیری بکنیم. ما میدونیم که با چه کشوری مواجه هستیم، این کشوری که حمایت بکنه از تروریسم، نقض میکنه حقوق بشر رو، نقض میکنه محدودیت‌های اعمال شده بر موشک‌های بالستیک رو. ما همه اینا رو میدونیم، اما ما به تنهایی در تلاش هستیم که ایران رو از تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای باز داریم، به خاطر اینکه میدونیم این نظام قدرت در منطقه رو تغییر خواهد داد و استانداردی که باید استفاده بکنیم با توجه به اینکه ما هیچ نوع اعتمادی به ایران نداریم و ایران هم رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته که ما آمریکا رو پایمال خواهیم کرد، ما هیچ اعتمادی به ایران نداریم، اما باید به توافق نگاه بکنیم و ببینیم که آیا این توافق ما رو در مسیر قرار میده که احتمال تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای رو تقویت بکنه یا تضعیف کنه. بنابراین
شنوندگان گرامی، در همینک صحبت‌های بن کاردن سناتور دموکرات آمریکایی رو میشنوید درباره موضوع توافق هسته‌ای. همونطور که خدمتتون گفتم، چند دقیقه است که جلسه بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در کنگره آغاز شده، جایی که 3 تن از نمایندگان ارشد دولت آمریکا در نخستین گام امروز به مجلس سنا رفتند تا از توافق هسته‌ای اخیر وین دفاع کنند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این جلسه توجه بفرمایید. به محض پایان این جلسه روال عادی برنامه‌ها رو پی می‌گیریم.
چقدر ایران فرصت می‌خواد برای تبدیل شدن به یک یا برای تولید یک بمب اتمی و جلوگیری از اینکه ایران هرگز تبدیل بشه به یک قدرت اتمی، آیا نظام بازرسی که پیش بینی شده به اندازه کافی مؤثر هستش تا از تقلب ایران جلوگیری بکنه؟ و اگر ایران تقلب بکنه، آیا ما میتونیم که واکنش مناسب و در اون زمان نشون بدیم؟ اما ما باید بدونیم که آیا اون تأخیر 24 ساعته که در زمان بازرسی ها باید رعایت بکنیم، آیا این صدمه میزن به نظام بازرسی؟ ما باید پاسخ به این سوال رو بدونیم. آیا ما تمام مسیرهای ممکن برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو مسدود کرده ایم؟ ما میدونیم که این یکی از مهمترین دغدغه‌ها هست. برای همینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاری که بازرسان این آژانس انجام میدن بسیار اهمیت داره. اونها از اعتبار زیادی برخوردارن. ما باید بدونیم که آیا از امکان و قابلیت و دسترسی آزادی عمل لازم برای انجام کارشون و تایید کردن اینکه ما مانع بشیم از هر نوع فعالیت غیرقانونی رو برخوردارن یا خیر. اینها سوالهایی هستن که ما باید بپرسیم. ما توافق رو مطالعه کردیم و سوالاتی هنوز باقی مانده. ما امیدواریم که پاسخها رو دریافت کنیم که آیا ما از اطمینان کافی برای جلوگیری از دستیابی ایران یا تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای داریم یا خیر. آیا آژانس دسترسی آزاد به افراد و مدارک لازم خواهد داشت؟ آیا نظام بازگرداندن تحریم ها پیش بینی شده و قابل عمل هست. این موضوعی که ما باید راجع به صحبت بکنیم و بعد در رابطه با مقاطعی که در این توافق منظور شده، آیا بعد از طی مدت قرارداد ایران میتونه که دوباره غنی سازی رو در سطح صنعتی اثر بگیره؟ با توجه به مل الزامات پیمان بازرسی هایی که در این توافق پیش بینی شده، آیا میشه از تقلب ایران جلوگیری کرد؟ بنابراین این سوالاییه که ما باید جوابش رو بگیریم. من امیدوارم که ما باید اطمینان حاصل بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحریم های مربوط به حمایت ایران از تروریسم، فعالیت های موشکی و سایر اقدامات مخرب ایران رو حفظ بکنه. آیا ما میتونیم بر قدرت‌های پیش‌بینی شده در این توافق اتکا بکنیم برای اقدام کردن علیه ایران؟ و آیا کنگره میتونه با دولت همکاری بکنه برای تقویت این ابزارها؟ من میخواهم از دولت بپرسم که چجوری داره در بازدارندگی ایران از بست نفوذ خودش در منطقه اقدام میکنه.
As to how what impact it will have on our regional partners, how will it impact an arms race?
این چه تأثیری بر رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه خواهد داشت؟ اینها سوالاتی است که ما نیاز داریم پاسخش رو بدونیم قبل از اینکه تصمیم خودمون رو بگیریم. و در نهایت باید بپرسیم که گزینه‌های ما چیست اگر که ما این توافق رو رد بکنیم؟ واکنش در جامعه جهانی چه خواهد بود؟ آیا می توانیم که نظام تحریم ها رو کماکان نگه داریم؟ آیا ایران باز به میز مذاکره باز خواهد گشت با کشوری که یک توافق رو رد کرده؟ ما باید بدونیم که چه گزینه‌ای هستش قبل از اینکه تصمیم خودمون رو بگیریم. ما موضوعات زیادی هستش که باید مطرح بکنیم. من امیدوارم که اعضای این کمیته از اطلاعاتی که ما در این جلسه به دست میآوریم استفاده بکنیم تا تصمیم بگیرن که به نفع مردم آمریکا باشه و تصمیمی که بهترین تصمیم باشه برای جلوگیری از ایران در تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای. ممنون از شما. ما با هم کار کردیم در موضوعات مختلف و با کل این کمیته. من میدونم که شهود ما اینجا در این نشست نیازی به معرفی ندارن و علارغم اختلافات سیاسی که ما با هم داریم، همه ما تقدیر میکنیم از تلاش فوق‌العاده‌ای که شما، تک تک شما از سوی کشور ما اعمال کردید و تشکر میکنیم از اینکه امروز اینجا هستید. و با این مقدمه من میخواهم معرفی بکنم وزیر خارجه آقای جان کری، وزیر نیرو آقای مونیس که خیلی موثر بوده در تشریح ابعاد فنی این توافق، و وزیر خزانه داری آقای لو که بارها در مقابل این کمیته حاضر شده. من از همه شما تشکر میکنم بابت خدمات فوق‌العاده شما به ملت ما، علی‌رغم تمام دغدغه‌هایی که ما ممکن نسبت این توافق داشته باشیم. من ظرف 5 دقیقه توضیح میدم که فرایند پرسش پاسخ به چه شکلی خواهد بود. من از وقت خودم استفاده میکنم تا به شما وقت بدم که پاسخ بدید. سکرتری کری، خیلی ممنون. اعضای کمیته، رئیس کمیته، ما واقعا ممنون هستیم از موقعیتی که به ما داده شده تا از توافق جامعه هسته‌ای رو تشریح بکنیم. هنگامی که ما با شرکامون در گروه 5+1 با ایران وارد مذاکره شدیم، من اول باید توضیح بدم به همه افرادی که اینجا هستن اینه که در این مذاکره تنها ایالات متحده آمریکا نبود، بلکه تمام قدرت‌های هسته‌ای جهان در این مذاکرات شرکت داشتن: روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و علاوه بر اونها هم اتحادیه اروپا و آلمان، همه در این مذاکره نقش داشتن. بنابراین شما تنها به اینکه ما که سر این میز نشستیم مذاکره کردیم نگاه نمی‌کنید، شما دارین نگاه می‌کنید به توافقی که توسط کل این اعضا زیر نظر سازمان ملل متحد تدوین شده و تمام طرف‌های دیگر این مذاکرات نیز احمق نیستند. اونها هم این توافق رو امضا کردن. من اینجا دو تن از وزرای کابینه رو همراه خودم دارم که نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن در دستیابی به این توافق. من ما همه به یاد داریم مذاکره‌ای که در نهایت به اعمال تحریم‌ها علیه ایران انجامید. ریاست این کمیته رو به عهده داشتن و اون تحریم‌ها نقش موثری ایفا کرد در آوردن ایران بر سر میز مذاکرات. از وقتی که مذاکرات آغاز شد من بارها تاکید کردم که ما حاضر نیستیم هیچ گزینه رو بپذیریم به جز اینکه ایران به واسطه اون گزینه امکان دستیابی به بمب هسته‌ای نداشته باشه. از تمام مسیرها، چه از طریق پلوتونیوم چه از طریق اورانیوم غنی شده، و من فکر می‌کنم که ما به اون اهداف خودمون رسیدیم. بعد از نزدیک 2 سال اون طرحی که اعلام شده کاملا روشن و واضحه. طرحی که در وین اعلام شده تمام مسیرها رو محدود می‌کنه و به ما تضمین میده که همواره و تا ابد ایران در معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خواهد بود. آقایون، آنها اون چیزی که میخواستن رو دارن. ایرانی ها اونها در حال حاضر هم چرخه سوخت رو دارن. وقتی که ما مذاکرات خودمون رو شروع کردیم، ایران به اندازه کافی مواد رادیواکتیو داشت تا 10 الی 12 بمب اتمی بسازه. ایران 19,000 سانتریفیوژ داشت. بنابراین این سوال این نیستش که ما چی داریم به ایرانی ها میدیم، سوال اینه که ما چجوری این برنامه رو مانع از توسعهش بشیم، چجوری مانع از بحث پیدا کردن این برنامه به ابعاد نظامی بشیم. ما اون بخشایی رو از کار انداختیم که میتونست به ایران امکان بده که بمب هسته‌ای بسازه و ما به این نتیجه رسیدیم. هیچ کس در این رابطه صحبت نکرد که ما کل برنامه‌شون رو برچینیم، به خاطر اینکه اون موقع که ما داشتیم در این رابطه صحبت میکردیم اونا تعداد سانتریفیوژهای خودشون رو از 190 خورده‌ای به 19,000 واحد افزایش دادن و اگه بخوایم در اون مسیر بریم این به معنی جنگه و اینها ثابت کردن. بنابراین بر اساس شروط این توافق ایران توافق کرده که بیش از 98% از ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو از بین ببره، 2/3 از سانتریفیوژهای خودش رو برچینه و حاضره که راکتور راکتور آب سنگین رو برداره و توافق کرده که حداقل برای 15 سال آینده از غنی‌سازی بیش از 3.5% اورانیوم دست بکشه و هر زمانی که این کار بکنه آقای مونیس هم میدونه که ما از اون متعلق خواهیم شد. ایران پذیرفته که معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو قبول بکنه که شامل دادن دسترسی بیشتر به بازرسان آژانس بین‌المللی میشه. دسترسی هایی که بسیار از اون دسترسی که بازرسان آژانس در کره شمالی داشتن فراتر میره و اونها باید اینو تایید بکنن در مجلس. علاوه بر این هم ما تدابیری رو برای شفافیت بیشتر تعریف کردیم و اگر ایران نتواند که با این شرایط خودش رو تطبیق بده، ما از اون مطلع میشیم و ما میتوانیم که بلافاصله تحریم ها رو برگردانیم و میتوانیم که حتی اقدامات شدیدتری رو هم بهش دست بیازیم و هیچ کدوم اونها رو میز برداشته نشده. بنابراین بسیاری از تدابیری که و اصولی که در این توافق آمده تنها برای 5 سال یا 8 سال یا 15 سال یا 25 سال آینده نیستن، بلکه برای همیشه هستن. تا زمانی که ایران در درون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشه، یادتون باشه که کره شمالی از پیمان منع گسترش آمده بیرون، ایران از این پیمان خروج نکرده. یادتون باشه که 2 سال پیش وقتی که ما وارد این مذاکرات شدیم، ایران درگیر غنی‌سازی در سطح 25% اورانیوم بود در تأسیساتی که عمیقاً زیر یک کوه پنهان شده بود. اونها در حال تولید یک راکتور آب سنگین بودند که میتونست سالی 2 بمب پلوتونیومی ایجاد بکنه و کارشناسان ارزیابی میکردن که زمان کافی برای ایران که بتونه یک بمب اتمی بسازه حدود 2 تا 3 ماه بود. اگر این توافق رد بشه، ما بلافاصله به همون واقعیت برمیگردیم. به جز این که تمام حمایت دیپلماتیکی که با تمام اعضای جامعه جهانی هم به دست آورده بودیم در چشمم زدنی از پی خواهد رفت. بدیل اون توافقی که ما بهش رسیدیم اون چیزی نیستش که در برخی از تبلیغات تلویزیونی مطرح میشه، یک توافق بهتری در کار نخواهد بود، ایران تمام برنامه هسته‌ای خودش رو از بین نخواهد برد، این یک رویاست و دستگاه‌های امنیتی ما هم این رو به شما خواهند گفت. از هر کدومشون که بپرسید، گزینه که در مقابل ما هستش اینه که یا انتخاب بکنیم که برنامه هسته‌ای ایران رو محدود بکنیم، تحت کنترل داشته باشیم و صلح‌آمیز نگه داشته باشیم، یا اینکه اصلا توافقی نداشته باشیم. گزینه دیگر وجود نداره. واقعیت اینه که 198 کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. برخی از اونها قدرت‌های هسته‌ای هستند در سازمان ملل متحد. 184 نفر اونها کشورهای غیر مسلح سلاح هسته‌ای هستند و ما بر اساس نظارت IAEA زندگی میکنیم، اون نظارتی که بر کشورهای عضو این پیمان دارن. بنابراین اگر کنگره ایالات متحده به صورت یک جانبه توافقی که همه تایید کردن رو رد بکنه، به این معناست که ایالات متحده داره ترک میکنه اون توافقی که همه بهش باش اجماع داشتن و این به ایران یک چراغ سبز خواهد داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو تشدید بکنه، دوباره نیروگاه آب سنگین خودش رو به راه بندازه، غنی‌سازی با درجه بالا رو از سر بگیره و حتی توسعه بده. هر آن چیزی که ما مانع شدیم دوباره از سر گرفته خواهد شد و تمام اون محدودیت‌هایی که اونها به صورت داوطلبانه اعمال کردن به پایان خواهد رسید و نقض توافقی که ما با 5 عضو دیگر این گروه مذاکره کننده امضا کرده ایم به این معنی خواهد بود که ما تنها خواهیم شد، ما منزوی خواهیم شد. اونها نظام، یعنی شرکای ما در گروه 5+1 از نظام تحریمی فاصله خواهند کرد. شما هیچ اشتباه رو نکنید. رئیس جمهور آقای اوباما گفته که به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که ایران تبدیل به یک قدرت اتمی هسته‌ای بشه و او تنها رئیس جمهوریه که سلاح لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به یک بمب هسته‌ای رو تولید کرده. ما میدونیم که ایران الان توان تولید سوخت هسته‌ای رو داره و ما نمیتوانیم که این دانش فنی رو با بمباران از بین ببریم و ما نمیتوانیم که این دانش فنی رو مورد تحریم قرار بدیم و با تحریم هم نمیشه دانش فنی رو از بین برد. یادتون باشه که تحریم ها باعث نشد که برنامه هسته‌ای ایران محدود بشه تا سطحی که میتونست بیش از 10 بمب اتمی تولید بکنه. در ضمن ایران این بمب اتمی رو تولید نکرد، برخلاف کره شمالی که یک بمب اتمی درست کرد و اون رو منفجر کرد. بنابراین این توافق از هر گزینه دیگری بیشترین نظارت ها رو بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال میکنه و برای اونهایی که میگن با چه اتفاقی ممکنه 10، 15 یا 20 سال دیگه بیفته، من به شما میگم که اگر ما امروز این توافق رو رد بکنیم، اون چیزی که قراره 20 سال دیگه اتفاق بیفته همین فردا اتفاق میفته. و بدون اعمال تمام نظام های نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران، میخواهم این رو روشن بکنم که هدف این توافق چه نبوده. من به عنوان مذاکره کننده ارشد هرگز این رو نگفتم که باید کل مسائل ایران حل بشه. ما این مذاکرات تنها در رابطه با برنامه هسته‌ای بوده. ما اگه میخواستیم در رابطه با موضوعات دیگه هم وارد مذاکره بشیم، هرگز این به نتیجه نمی‌رسید. و مهمترین اولویت پرزیدنت اوباما این بود که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. و دیسیپلین ما این بود. هدف ما این نبود و من برنامه های بسیار جامع و مانعی دارم که میتونم براتون تشریح بکنم که چجوری مانع از بس گسترش نفوذ ایران در منطقه بشیم، از تأثیر منفی که در تنش های فرقه‌ای در خاورمیانه داره و سایر مسائل که قصد دارم انجام بدم در رابطه با ایران. اما من به شما تضمین میکنم که مهار کردن یک ایران غیر هسته‌ای راحت تر از مهار کردن یک ایران مسلح سلاح هسته‌ایه. ما داریم با کشورهای حوزه خلیج مذاکره میکنیم. اش کارتر دیروز اونجا بود و به اونها اطمینان میدیم که ما داریم تمام تدابیر لازم رو برای جلوگیری از تولید بمب اتمی توسط ایران اعمال میکنیم و وزیر امور خارجه ایران هم قراره که همین هفته به امارات متحده عربی بره. ما به تلاش خودمون برای اعمال فشار بر ایران برای آزاد کردن ایرانی آمریکایی های زندانی در ایران ادامه خواهیم داد. ما به تمام اون تلاش هایی که در حوزه های دیگر با ایران چالش داریم ادامه خواهیم داشت. بنابراین نتیجه نهایی تنها به وسیله تحریم قابل تضمین نیست. من دوست شب قابل تضمین بودم ولی نیستم. در این حال با اقدام نظامی هم نمیشه تضمین کرد. خود ارتش ما به ما میگه که با اقدام نظامی نمیشه تضمین کرد. تنها راه حل قابل وصول یک توافق دیپلماتیکه و اون توافقیه که ما بهش رسیدیم امروز و در روزهای آینده کشور ما و متحدین ما رو امن‌تر خواهد کرد و تضمین خواهد کرد که برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه تحت شدیدترین نظارت هستش و تضمین میکنه که جامعه جهانی متحد میمونه در این رابطه و تضمین میکنه که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و مسالمت تمیز میمونه، در حالی که ما به تلاش خودمون برای مهار ایران در منطقه ادامه خواهیم داد. ما اعتقاد داریم که این توافق خوبی برای جامعه جهانی، توافق خوبی برای متحدین ما در منطقه و توافق خوبی برای ایالات متحده آمریکا است.
شنوندگان گرامی، جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای ایران از دقایق پیش آغاز شد و شما شنونده ترجمه همزمان این جلسه هستید که توسط بخش فارسی صدای آمریکا انجام میگیره. دقایقی ثانیه‌ای پیش صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از این توافق به پایان رسید و همینک انس مونیز وزیر انرژی آمریکا در دفاع از توافق هسته‌ای صحبتش رو شروع کرده که از شما دعوت می‌کنم که به ادامه این جلسه توجه بفرمایید.
و استراتژی در دانشگاه فلوریدا جنوبی از تمپای فلوریدا با ماست. خیلی ممنون آقای.
شنوندگان گرامی، چون همزمان داریم ترجمه این مصاحبه رو با جلسه سنای آمریکا رو داریم میشنویم، از آمریکا در همینک در صدای آمریکا یک بخش تحلیلی هستش و اجازه بدید که در اینجا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کنیم و به محض اینکه جلسه دوباره سنای آمریکا شروع شد به مجلس سنا خواهیم رفت و ترجمه همزمان این جلسه رو خواهید شنید.
هموطنان عزیز، امروز دیدید که مسئولین دولت جمهوری اسلامی از وزرا تا مجلس گفتن که نزدیک 30 میلیارد فقط پول ایران وارد ایران میشه که بیرون مونده بود. ولی قبل این توافقا میگفتن دیگه اینقدر پول بیرون هست، بیشتر از 200 میلیارد که بیاد ایران بهش میشه. ولی الان میگن نه خیر، اصلا منتظر هیچ نباشید، 30 میلیارد بیشتر نیست. و در ضمن بیشتر از 35 میلیارد دلار رو در تین بیشتر از یک سال پیشاپیش خرج کردن، چون ایران در تحریم بود و در بحران و پول نداشت، پیشاپیش از بانک مرکزی قرض گرفته و خرج کرده، باید جای اینا رو پر کنه.
از طرف بزرگتر ایل قشقایی، ما از رهبر و رئیس جمهورمون و کل سازمان ملل و همه آقایانی که زحمت کشیدن بسیار ممنون و در پای خاک وطن و ناموسمون وای میسیم و اجازه نمیدیم تجاوزیت تجاوز کند و جلوشو میگیریم به هر شرایطی. ممنون و تشکر.
آقای خامنه ای، به آن چیزی که عقیده دارید مردم ایران را از ناامیدی رها کنید، مردم ایران را امیدوار کنید. در خدمت تصمیم‌گیری در کشورداری کشور عزیز ما پیرگرا به جوانگرا تبدیل نمایید. مانند احمد جنتی یا آیت الله یزدی مال خبرگان رهبری یا محسن رضایی در صحبت کردن هر کس شخصیت و دانش درونی خود را بیان می‌کنند که سالم است یا بیمار. آقای خامنه ای، اجازه بدهید مردم ایران در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.
میخواستم بگم درود به شرف معلمان با شرف که با تظاهرات خودشون باید تظاهراتشون حق و حقوق خودشون رو از دیکتاتورها خواستار شدن.
در مورد حکومت جمهوری اسلامی ایران باید منطقی فکر کرد، نه با احساسات، نه باید به حرف دشمنان گوش کرد. نگاه کنید حکومت جمهوری اسلامی ایران توی 35 سال چه مقاومت داشته در برابر استکبار جهانی. نگاه کنی امنیتی که ایران داره هیچ کشوری تو منطقه ندارد و ما باید از رهبران حکومت قدردانی کنیم.
من صحبتی با آقای شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان داشتم. ایشان همیشه نفوذ بد میزدن و میگفتن که مذاکرات شکست میخوره، که الحمدلله شکست نخورد و به توافق رسیدن. و دوم اینکه بعد از توافق گفت ایران کلاه بزرگی سرش رفت. خواستم اینو بگم، تنها تحلیلی که آقای شریعت مداری توی تمام عمرت کردی همین بود. واقعا ایران درسته کلاه سرش رفت، کوتاه اومد همه برنامه، ولی باز الحمدلله که به خیر و خوشی تمام شد و به جنگ نکشید. شما هم بیشتر از این دیگه تحلیل برای ملت ایران نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندگان گرامی، جلسه یک کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای ایران از دقایق پیش آغاز شد و ترجمه همزمان اون رو براتون پخش کردیم تا جایی که جان کری وزیر خارجه آمریکا داشت صحبت می‌کرد. الان انس مونیز وزیر انرژی آمریکا داره صحبت میکنه. من فقط خیلی کوتاه درباره خلاصه اون چیزی که جان کری درباره در دفاع از گفتگوهای هسته‌ای گفت خدمتتون اعلام کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتش که توافق وین راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو گرفته و گفت که این توافق تنها تصمیم آمریکا نبوده و دیگر قدرت‌های جهانی هم در این باره سهیم بودن. همچنین آقای کری گفت که چگونه میتونستیم جلوی برنامه هسته‌ای ایران رو بگیریم و راه دیگه‌ای نبود، آلترناتیو دیگه‌ای وجود نداشت و ما منزوی میشدیم اگر تنها میخواستیم که راه خودمون رو پیش میگرفتیم. همچنین آقای کری گفت که با تحریم‌ها هم نمیتونستیم جلوی برنامه هسته‌ای ایران رو بگیریم و به رغم تحریم‌ها ایران تونست که برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره. آقای کری در این جلسه گفتش که اگر امروز این توافق رو رد کنیم، اتفاقی که قراره 20 سال دیگه بیفته ممکنه همین امروز بیفته. منظور ایشون از اونطور که متن نظرشون بود ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران بود. همچنین وزیر خارجه آمریکا در این نشست درباره مهار کردن یک ایران هسته‌ای میگه که یک ایران هسته‌ای رو سخت‌تر میشه مهار کرد تا یک ایران غیر هسته‌ای و گفتش که تلاش میکنیم که فشار بیاریم به ایران تا بتونه ایرانی آمریکایی‌های زندانی در این کشور رو هم آزاد بکنیم. خب همکارم هانا کاویانی صحبت‌های جان کری و جلسه سنای آمریکا، جلسه‌ای که امروز در کمیته روابط خارجی برقرار درباره توافق هسته‌ای دنبال کرده و الان در استودیو با منه. هانا، جزئیات بیشتری رو از این جلسه داری؟
بله رضا، این جلسه که همچنان هم ادامه داره و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم اکنون در حال توضیحات بسیار فنی هست درباره راه‌هایی که این توافق جامعی که 5+1 و ایران به دست آوردند، این راه‌هایی که برنامه هسته ایران رو محدود می‌کنه، آقای مونیز درباره اونها توضیح میده. جوانب مختلفش رو، اینکه حتی توضیح میده که چرا به نظر دولت آمریکا تنها پارامترهای تفاهم لوزان نبوده که در توافق جامع اومده، بلکه بیش از اون هم مذاکره کنندگان موفق شدند که امتیاز بگیرند و برنامه هسته ایران رو محدود بکنند. از جمله آقای مونیز اشاره میکنه که ایران قبول کرده که تا در سالهای توافق مثلا فعالیت‌هایی که مربوط به حرکت‌های آزمایش‌های انفجاری میشه، یکی از اون چیزهایی که بسیار مسئله ساز هست، درباره فعالیت‌های گذشته ایران هم مربوط به همین آزمایش‌ها میشه و آقای مونیز میگه که حتی در این توافق آمده که این کار هم انجام نخواهد شد. اما این جلسه رو اگه بخوایم از ابتداش مروری بکنیم، اون چیزی که اهمیت داره، دو دیدگاه مختلف دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات، سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات بن کاردن صحبت‌هایی رو مطرح کردند. به نظر میومد که به هر حال ما میدونیم که این کمیته‌ای که داریم دربارش صحبت می‌کنیم و جلسه بسیار مهمی که هم اکنون توش انجام میشه، کمیته است که قانون بررسی توافق جامع متولد این کمیته هست و به هر حال مخصوصا سناتور باب کورکر از جمله کسانی است که بسیار کلیدی هست نقشش در بررسی این توافق. آقای کورکر صحبتهایی که مطرح میکنه مبنی بر این بود که یکی از صحبتهایی که مطرح میکرد و ایرادهایی که میگرفت این بود که سنات کنگره تنها نباید توافق جامع رو میگرفته، به خاطر اینکه احتیاج داره که بدون جوانب توافقی که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده چگونه است، که این موضوع امکان پذیر نیست به دلیل اینکه کشورهایی که با آژانس توافق‌های می‌کنند، این توافق‌ها به صورت محرمانه بین اون کشور و این نهاد بین‌المللی باقی می‌مونه. از جمله انتقادهایی بود که آقای کورکر می‌کرد.
ممنون از تو هانا، در استودیو با من بمون. همین الان جلیل روشندل استاد علوم سیاسی از آمریکا روی خط ارتباطی ماست، با او هم گفتگو می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و تحلیل رو خواهیم شنید درباره جلسه امروز مجلس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. آقای روشندل، صدای من رو دارین شما؟
بله من صدای شما رو دارم. سلام عزیز.
سلام بر شما، خوش اومدید به این بخش خبری. آقای روشندل، شما جلسه رو تا به اینجای کار دنبال کردید، نظر شما و ارزیابی شما از این جلسه تا به اینجای کار، صحبت‌های آقای کری چطور بود؟ در دفاع از توافق هسته‌ای چیزهایی رو گفت؟
بله من جلسه رو به دقت دنبال کردم و میکنم. ظاهرا این شروع یک سری بحث هایست که بعد از اینها باید منتظرش باشیم در کمیته و همینطور در سنای آمریکا این بخشی از اون دوران 60 روزه بررسی کمیته هست. به نظر من سناتور جان کری یک دفاع بسیار جانانه از توافق به دست آمده کردن و به بهترین نحوی اون توافق رو توضیح دادن و به دنبال ایشون هم آقای مونیز وزیر انرژی دارن به بحثشون ادامه میدن و برای اولین بار یک نکاتی رو ولو جزئی بهش اشاره میشه که قبلا با این صراحت را در موردش صحبت نشده بوده، از جمله اینکه این توافق میتونه ایران رو نه برای 5 سال و 10 سال و 15 سال بلکه برای همیشه تحت نظارت جامعه بین المللی قرار بده، که البته گام اولش رو آمریکا برداشته با امضای با صلاح رسیدن به این توافق. نکته خیلی مهمی که خانم کاویانی هم بهش اشاره کردن این هستش که یکی از علائم دست یعنی اقدام برای تولید بمب اتم در کشورهایی که میخوان بمب تولید بکنن این هستش که ماشه‌های انفجاری اتمی رو بسازن. این گفته میشه مهمترین و مشکلترین بخش فنی تولید بمب اتم هست و در این توضیحات مشخص شد که توافق حتی شامل این جزئیات میشه، یعنی هر گونه مسیر و حرکتی که به تولید بمب اتم مرتبط میشه در چارچوب این توافق پیشبینی شده با موشکافی خاص و به این دلیل استش که این توافق توافق خوبی از نظر آمریکاست و وزیر امور خارجه آمریکا در واقع از اجزای آن به دقت مثلا دفاع میکنه.
آقای روشندلی، در صحبت‌های آقای جان کری چیزی که خیلی مشخص بود ایشون گفتش که برآورد ارتش آمریکا هم نشون میده که عملیات نظامی نمیتونه جلوی برنامه هسته‌ای ایران رو بگیره و میگفتش که آلترناتیو دیگه‌ای وجود نداشته. نظر شما چی هست؟ جمهوری خواها آلترناتیوشون چی هست؟ اونها چی میگن؟
خب این برمیگردونه ما رو به اون دو نگرش کاملا متضادی که چه در کنگره و چه در جامعه آمریکا و علل خصوص در خارج از آمریکا مثلا در اسرائیل وجود داره. با اون این استش که به جای توافق بایستی اون انتخاب توسل به جنگ و عامل نظامی رو در پیش میگرفتن با افزایش به سلام محاصره اقتصادی در کنار اون اعلام جنگ، که به نظر میرسه که حداقل جامعه آمریکا به طور عام درصد بسیار بالایی از این که توافق انتخاب شده به جای جنگ حمایت میکنن این رو و خواهان جنگ نیستن، ولی گروه بسیار با نفوذی از جمهوری خواهان خواهان انتخاب نظامی و حتی اگر شده جنگ محدود و یا فقط بمباران مراکز اتمی ایران هستن. اونا میخوان به کل توانایی این مراکز رو از بین ببرن. آقای کریب به خوبی اشاره میکنه به این قضیه که فراموش نکنید که ایران توانایی تکنولوژی و دانش اتمی داره و هیچ جنگی نمیتونه این دانش رو از بین ببره، هیچ جنگ افزار، هیچ بمبی نمیتونه این توانایی تکنولوژی رو از بین ببره. به این ترتیب اینجا دو تا نظریه مخاصم و مخالف هم دیگه در داخل جامعه آمریکا دارن با هم دیگه روبرو میشن و شنوندگان ما و اونایی که این قضایا رو دنبال میکنن باید آگاه باشن که در طول 60 روز آینده مشابه این نوع بحث ها به شاید داختر از اینها رو باید شاهد باشن در کنگره آمریکا. یک طرف جمهوری خواهان و بخشی از جمهوری خواهان جنگ طلب هستن و یک بخش دیگر دموکرات ها هستن که معتقدن در این شرایط آمریکا توانایی یعنی آمادگی یک جنگ دیگر رو نداره و حتی بررسی های نظامی هم این رو حمایت میکنه، این نظریه رو که به نفع منافع ملی آمریکا نیست که وارد یک جنگ بشه، صرف نظر از این که به لحاظ نظامی نتایج اون جنگ قابل شک و تردید هست.
ممنون از شما آقای روشندل، روی خط بمونید. رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا الان روی خط ارتباطی ماست. آقای نفیسی اگر صدای من رو میشنوید، صحبت‌های آقای روشندل رو نمیدونم از کجا دنبال کردید، ایشون اشاره‌ای داشتن به جامعه آمریکا که آمادگی این رو نداره که بخواد یک جنگ دیگری رو آغاز کنه. نظر شما درباره نگاه جامعه آمریکا به توافق هسته‌ای ایران چه هست؟ آخرین نظرسنجی‌هایی هم که کرده بودن نشون دهنده این بود که درصد بیشتری، بیش از نیمی از جامعه آمریکا نسبت به توافق هسته‌ای ایران نظر مثبت داشت.
نظر جامعه آمریکایی ها رو اگر از نظرسنجی ها بخوایم بسنجیم، ما میبینیم که تعدیل شده مداوما در ماهای اخیر. این رو به خصوص سازمان تحقیقات پیو نشون میده و نظر در واقع بیشتر حمایت است از این مذاکرات و حمایت از جنگ بسیار کمه. بنابراین دولت آقای اوباما بر اساس اون سیاستی که حرکت کرده موفق شده نظر مردم آمریکا رو به طرف یک سیستمی که دیپلماسی در آن نقش اساسی داشته باشه جلب کنه. توجه بفرمایید که الان در قسمت یا در کمپ مخالف هم یک تحولی رخ داده. در مرحله اول خب جنگ خواسته میشد، در مرحله دوم خواستها گنگ بود و فقط گفته میشد که مخالفیم با این مذاکره. در مرحله سوم و بعد از اینکه این سازمان طرفدار اسرائیل، این تینک تانک طرفدار اسرائیل به نام ایپک 20 میلیون دلار گذاشت توی تبلیغات برای مخالفت با این جریان، با این توافقنامه یا برجام، دوباره یک نظر جدیدی یا استراتژی جدیدی اتخاذ شده که این استراتژی جدید این است که بله توافق خوب، یعنی اینها هم با مردم همصدایی نشون میدن، میگوین که بله توافق خوب است ولی نه این توافق، بلکه ما توافق بهتری میخوایم. و این رو آقای اوباما هم پریشب در یک مصاحبه طولانی که داشت با یک به اصطلاح ساتایریست یا به اصطلاح طنز، کسی که طنز سیاسی میگه، آقای جان استوارت که بسیار معروفه در آمریکا، باز این موضوع رو بهش پرداخت و این که خب اگر که شما یک توافق بهتری میخواید، این توافق بهتر چی هست؟ چرا هیچ وقت این موضوع بر ما روشن نشد؟ توافق بهتر یعنی چی؟ و در واقع این توافق بهتر هیچ وقت روشن نشده که چیه، ولی میشه بر اساس اون چه که این سالها گفته شده تصور کرد که این توافق بهتر عبارت از این است که اونقدر فشارها بر ایران زیاد بشه که ایران به کلی دست از تأسیسات اتمی خودش برداره. بدین معنا که اگر ایران حاضر شد به پای میز مذاکره بیاد، به خاطر این بود که خب این تحریم ها واقعا کمر اقتصاد ایران رو شکنده و در مرحله بعدی خب ایران خواهد به پای میز مذاکره خواهد آمد که تمام تأسیسات اتمی خودش رو رها کنه. و ما دیدیم که امروز هم آقای کری تقریبا تمام حرفش این بود که این یک رویای غیرقابل تحقق به لحاظ اینکه تاریخ و برنامه هایی که ایران اجرا کرده این رو نشون نمیده، به خاطر اینکه ایران در مقابل تحریم ها در این حال تأسیسات اتمی خودش افزایش داد و در یک جای حتی به شکل تقریبا دراماتیکی آقای کری گفت که اگر این موافقت رو نکرده بودیم رسیدن ایران به بمب همین فردا بود. حالا که این توافق انجام شده سالهای سال عقب افتاده. بنابراین نظر آقای کری، نظر دولت آقای اوباما این است که از این 8 سال یا 10 سال ما باید استفاده کنیم و بله. در این 8 سال 10 سال اتفاقات بسیار زیادی خواهد افتاد در بله. ایران هم اتفاق خواهد افتاد
بله. بله. آقای نفیسی من از شما عذر میخوام، اجازه بدید همینک وزیر خزانه داری آمریکا جکلو صحبتاش همین الان تموم شد، همین چند ثانیه پیش. پیش از اون ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا صحبت کرد، همکارم نوشین سید حسینی که صحبت‌های این دو مقام ارشد دولت آمریکا رو پیگیری کرده الان در استودیو با ماست. نوشین، خلاصه از صحبت‌های این دو مقام دولت آمریکا رو اگه امکان داره برامون بگو.
رضا، همونطوری که حتما پیشتر به شنونده ها گفتی، خب سه تا وزیر، یعنی وزیر خارجه آمریکا، وزیر خزانه داری و وزیر انرژی آمریکا، هر سه در کنگره حاضر شدن که